أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. بحث ما درباره نسبت فقه و علوم اجتماعی بود. عرض کردم علوم اجتماعی بخشی از علوم انسانی است. علوم اجتماعی علومی هستند که به فعالیت های انسان می پردازن، فعالیت انسان رو مطالعه می کنن، حالا یا فعالیت های فردی انسان که معمولا در روانشناسی یا علوم تربیتی مورد توجه قرار می گیره، یا فعالیت های اجتماعی. هرچند این فعالیت ها عمدتا فعالیت های ارادی انسان هست، ولی ممکنه فعالیت های غیر ارادی انسان مخصوصا تو حوزه روانشناسی که به ذهن و خواطر ذهنی هم پرداخته میشه، به اونا هم توجه بشود. و گفته شد که علوم اجتماعی دارای سه بخش: توصیف انسان مطلوب، توصیف انسان محقق و تغییر، نقد و تغییر انسان محقق به انسان مطلوب. و همچنین این نکته گفته شد که در توصیف انسان مطلوب در علوم اجتماعی مدرن از ایدئولوژی ها استفاده می کنند و انسانشناسی خاص رو مدون می کنند، و این ایدئولوژی ها خودشون متأثر از نظام های فلسفی هستند. یعنی اگر در فلسفه از هستی شناسی، معرفت شناسی، انسانشناسی، ارزش شناسی به معنای عام بحث می شود، در ایدئولوژی ها یه قدری محدودتر میشه و مباحثی مثل آزادی، عدالت، امنیت، مالکیت، این جور مقوله ها مورد توجه قرار میگیره و با کمک ایدئولوژی های خاص و مکاتب فلسفی توصیف انسان مطلوب از نظر اون مکتب فلسفی و مکتب اجتماعی به دست میاد. لذا وقتی بگیم توصیف انسان مطلوب، که عرض کردم مقصود از مطلوبم انسان کامل و انسان ایدئال نیست، انسان مطلوب در حوزه علوم اجتماعی است، در واقع یک نوع انسان شناسی خاص بحث میشه، مثلا انسان شناسی اقتصادی، انسان شناسی جامعه شناسی در جامعه شناسی، انسان شناسی در مدیریت. یعنی اون انسان مطلوب و انسان اقتصادی مطلوب یا انسان تربیتی مطلوب یا انسان سیاسی مطلوب مورد توجه قرار میگیره.
تو معمولا نگاه عامی به انسان نمیشه توی علوم انسانی.
بله.
نه
نه نه.
که دیگه تو ایدئولوژی هم نگاه عام نمیگیره.
چرا؟ حالا عرض می‌کنم. در علوم اجتماعی چون یک علم خاص مورد بحث قرار میگیره، معمولا در بخش مطلوب، توصیف انسان مطلوب، انسان اقتصادی مطلوب مثلا در علوم اقتصادی بحث میشه، یا انسان تربیتی مطلوب در علوم تربیتی. اما اینکه در علوم اجتماعی بیان بگن ما انسان مطلوب از نظر علوم اجتماعی چی هست، نه، معمولا بحث نمی کنن، مگر قبل از توصیف انسان مطلوب که بحث ایدئولوژی هاست. در ایدئولوژی ها چون ایدئولوژی خاصی هست مثل لیبرالیسم، مثل سوسیالیسم و مانند اینها، البته در اونجا هم باز لیبرالیسم اقتصادی، لیبرالیسم سیاسی، لیبرالیسم فرهنگی بحث میشه، ولی یک سری اصول عامی رو میتونن بحث کنن و انسان اجتماعی لیبرالیستی رو معرفی کنن یا انسان اجتماعی سوسیالیستی رو میتونن معرفی کنن. و قبل از ایدئولوژی هم عرض کردم نظام های فلسفی هست. البته نظام های فلسفی هم دو بخش دارن، یه بخش فلسفه محض هست مثلا هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی، ارزش شناسی، اینا بحث میشه که اینا به صورت عام بحث میشه، مثلا انسان عام رو حالا میخواد انسان عام الان باشه یا بعدن باشه، قبلش باشه، چون فلسفه با قضیه حقیقی داره، لذا انسان شناسیش، معرفت شناسی، هستی شناسی، ارزش شناسیش عامه. در بخش دیگر از نظام‌های فلسفی از فلسفه‌های امور هم بحث میشه، مثل فلسفه مثلا اجتماع توجه داری، یا مثلا کما اینکه تو بحث‌های فلسفه محض مثل فلسفه انسان به ما هو انسان بحث میشه، فلسفه هستی به ما هو هستی بحث میشه، فلسفه ارزش به ما هو ارزش بحث میشه. یه بحث‌های امور دیگه هم هست مثل فلسفه اجتماع، مثل فلسفه فعل، توجه داری؟ اینا هم مورد توجه قرار میگیره تو حوزه‌های مباحث فلسفی. حتی گاهی وقت اونقدر دقیق‌تر میشن که مثلا فلسفه عدالت، فلسفه امنیت، توجه بدید. یعنی بحث‌ها اینقدر جزئی و ریستر هم میشه. و بر اساس این مباحث فلسفی که در نظام‌های فلسفی شکل میگیره، ایدئولوژی‌ها به دست میاد. و با کمک فلسفه امور و و ایدئولوژی ها توصیف انسان مطلوب اتفاق میفته و تحقق پیدا میکنه.
از خود توصیف در علوم اجتماعی اتفاق میفته؟
بله بله، یعنی خود توصیف انسان مطلوب که انسان اقتصادی مطلوب کیست، انسان سیاسی مطلوب کیست، در روانشناسی انسان سالم مطلوب، انسان سالم کیه؟ انسان سالم یعنی انسانی که هنجار رفتاراش هنجارگونه است، ناهنجاری از او سر نمیزنه. اینو اول باید بشناسن که بعد وقتی بخوان انسان محقق رو شناسایی کنن، بعد ببینن این انسان محقق چقدر فاصله داره با انسان مطلوب. توجه دارید؟ و بخش دیگری از علوم اجتماعی توصیف انسان محقق هست و بخش دیگر هم که ارسال نقد و تغییر انسان محقق و انسان مطلوب. لذا وقتی کسی در علوم اجتماعی، مثلا شما دارید تو حوزه علوم سیاسی مباحثه میکنید، درس میخونید، تحقیق میکنید، نظریه های علوم سیاسی وقتی به شما میگن، مثلا نظریه امنیت، نظریه فلان، نظریه بهمان، شما باید اینو توجه کنید، یعنی اینو اول پیدا کنید این نظریه مربوط به توصیف انسان مطلوبه یا داره توصیف انسان محقق میکنه، یا در صدد بیان یک راهبردی است برای تغییر انسان محقق به انسان مطلوب، یا ترکیبی از این دوتا هست. توجه دارید؟ ما داریم با یک نگاه فلسفی و درجه دو به علوم انسانی و اجتماعی میگیم علوم اجتماعی این سه تا ساحت کار کرد و وظیفه رو بر عهده دارد. توجه دارید؟ اما اینکه کدام نظریه ناظر به ساحت اول، کدام نظریه ناظر به ساحت دوم یا سوم، اینو دیگه باید مصداقی و موردی مورد بحث
قرار بدیم. توسعه همیشه مال اون ساحت سوم.
توسعه نه، نظریه توسعه خیلی اوقات وقتی نظریه توسعه مطرح میشه، چه توسعه اقتصادی چه توسعه سیاسی یا فرهنگی، ناظر به یک نظریه مطلوبه. یعنی میگه یعنی این توسعه از نظر ما این هست. توجه دارید؟ اینکه میگه توسعه از نظر ما اینه، یعنی این مطلوب ماست، این برگرفته از یه ایدئولوژی، برگرفته از یه نظام فلسفی است. اما یه وقت هم میبینید دارن یه نظریه میدن درباره توسعه ایران یا توسعه آمریکا یا توسعه اروپا یا توسعه خاورمیانه، از این نظریه هم دارن.
من جوری نیست نظریه توسعه مال کشورهایی توسعه نیافتن توسعه پیدا بکنن.
آره دیگه، وقتی میگن نظریه توسعه اینه، میگن ای کشوری که با این نظریه فاصله داری، یعنی تو کشور توسعه نیافته ای، باید تلاش کنی به اینجا برسی. یعنی نظریه توسعه نظریه مطلوبه. اما وقتی میاد مثلا نظریه میدن توسعه آمریکا، تحقیقات، ببین در توصیف انسان محقق چون تحقیق میدانیه، حتما یه جامعه آماری مشخصیه، توجه دارید؟ حتما یه جامعه مشخصی مد نظرش هست که درباره توسعه اون صحبت میکنه یا درباره اقتصاد و مصرف اون. مثلا گاهی اوقات مثلا فریدمن میاد یه نظری میده درباره مصرف، یه وقت میگه که از نظر انسان اقتصادی کسیست؟ خوب دقت کنید، انسان اقتصادی مطلوب کسیست که هرچه درآمدش افزایش پیدا بکند، مصرفش هم افزایش پیدا میکنه تا این نقطه، از این نقطه به بعد دیگه مصرف ثابت میمونه. یه وقتا میگه نه، من نگفتم مطلوب اینه، من یه تحقیق میدانی انجام دادم، انسانها رو مطالعه کردم،
دیدم نظریه مصرف اینه که انسان‌ها هر چه درآمدش افزایش پیدا می‌کنه، مصرف افزایش پیدا می‌کنه تا در این نقطه. از این نقطه به بعد دیگه مصرف ثابت می‌مونه. این در مقام توصیف انسان محقق، نه در مقام توصیف انسان مطلوب. انسان محقق مصرفی اینه. حالا ممکنه این آی فریدمنی که گرایش لیبرالیستی داره بگه از قضا انسان اقتصادی مطلوب اونه که مصرفش بالا بره، هر چقدر درآمدش بیشتر میشه مصرف هم باید بالا بره. از این نقطه به بعد مصرف نباید ثابت بمونه. توجه داری؟ لذا حتما باید این نظریه رو دقت کرد که جز کدوم یک از این سه ساحت علوم اجتماعی است. حالا
تو منحصر استفان مثلا فرض کنید تو روانشناسی ضمیر ناخودآگاه مطرح میشه، نه انسان محقق، نه انسان مطلوب، نه
چرا
نه ضمیر ناخودآگاه به محقق خواند،
چرا
هویت انسان رو.
نه خیلی نه
نه ازش کمک میگیره.
نه نه این که توجه نه این که ببینید ممکنه در علوم اجتماعی کسی بیاد نظریه بده در فلسفه تو اجتماع، توجه دارید؟ خوب دقت کنید، یعنی این فلسفه تو اجتماعی که من گفتم جزء مباحث فلسفی هست، ممکنه بعضی بیاد این بحث رو تو حوزه علوم اجتماعی هم بحث کنن. مثل چی؟ مثل بحث‌های فلسفی که یه وقت تو فیزیک مطرح میشه، توجه دارید؟ یعنی اگر کسی آمده یک نظریه در باره فلسفه الانسان داده، میگه انسان از نظر من کسی است که دارای روح و بدن است، مثلا روانشناسی اسلامی کسی مثلا فرض کنید مثلا دکتر افروز به عنوان یک استاد روانشناس میاد تو حوزه روانشناسی میگه از نظر من انسان یک موجودی است دارای روح و بدن، روحش هم مثلا دارای نفس اماره و لوامه و عاقله و ملهمه و مطمئنه و راضی و مرضی است. اومده از قرآن و فلسفه این استفاده فلسفه انسان رو توضیح داده. این ببین بحث روانشناسی نیست، این بحث فلسفی است، اما اومده تو روانشناسی بهش میپردازه چون بعدن میخواد از این مبنا استفاده کنه. یعنی ممکنه گاهی اوقات یه روانشناسی بحث فلسفی ارائه بکنه، ولی بحث فلسفی دیگه نمیشه بحث روانشناسی. فلسفه انسان دور از انسان عام به ما و عام بحث میکنه، توجه دارید؟ پس اشکالی نداره، ولی بحثون فلسفی از حوزه بحث علم خارجه. نه ببین اینا قرارداد دیگه. چرا قرارداده؟ یعنی در واقع گاهی با تو حوزه علوم انسانی ما بحثای فلسفه امور اجتماعی داریم که امور رفتاری هم شامل میشه. یه وقت یه سری بحثای از مربوط به ایدئولوژی های امور اجتماعی، مثلا توضیح عدالت، مثلا امنیت، اینا یه وقتی بحثایی داریم، بحثایی پس کنم توصیف علمی امور اجتماعی هست، یه وقتی سری بحثایی تغییر راهبردی امور اجتماعی هست، توجه داریم؟ مجموع اینا البته اسمش هست علوم انسانی، چون فلسفه جزء علوم انسانی هست، توجه داریم؟ ولی بحث‌های فلسفی و امور اجتماعی دیگه بحثون فلسفی تو حوزه فلسفه باید بحث بشه. حالا اگر یک جامعه شناسی یا روان شناسی بحث فلسفی هم کرده اشکال نداره، حالا یا خودش فیلسوفه، مثلا مارکس اینطوریه، مارکس هم بحث فلسفی کرده هم بحث ایدئولوژی کرده هم بحث
اقتصاد. ماهیت پول بحث فلسفیه
چی؟
ماهیت پول بحث فلسفیه؟
نه
بحث از ماهیت
پول. بعد مثلا اینکه حقیقت پول چیست، هستی، بله بله، هستی شناسی پول، اینکه ببینید پول نه این اب نداره، بنون یه وجود اعتباری داره هستی شناسی میکنه، این رو این میشه فلسفه اقتصاد، توجه داری؟ حالا یه وقتی میگه نه من میخوام اون چه الان به نام پول هست توصیفش کنم، یعنی یه تحقیق میدانی انجام میدم درباره پول تحقق یافته، این میشه توصیف انسان محقق. یه وقت کار نداره با این پولی که هست، پول به ما و پول رو میخواد بحث فلسفی بکنه، هستی شناختی بحث بکنه، میشه بحث فلسفی اقتصاد، توجه دارید؟ تو ایدئولوژی میگه از نظر من پول باید این گونه باشد، چون تو ایدئولوژی ها ایدئولوژی سا ببین بافتن یک لباسی است که بر تن جامعه میخواد بپوشاند، ایدئولوژی اینطوری است، توجه دارید؟ لذا نگاه لیبرالیستی سوسیالیستی اینا از هم جدا میشه و ممکنه همین ایدئولوژی از یه فلسفه هم استفاده بکنن، اشکال نداره. پس این که در علوم اجتماعی بحث های فلسفی هم میشود اشکال نداره، مثل اینه که در فیزیک بحث فلسفی میشه، ولی این دیگه بحث فیزیکال نیست، یه بحث فلسفی هست، توجه داری؟ لذا بعضی از مثلا عالمان علوم اجتماعی علوم انسانی هستن، اینا فیلسوف نیستن، از مباحث فلسفی دیگران استفاده میکنن، توجه داری؟ مثلا پیاژه تو نظریه رشد از نظریه فلسفی آقای کانت استفاده کرده، خب استفاده میکنه، میاد توی حتی گاهی خود بحث مباحث انتزاعی فلسفه رو هم بحث میکنه، توجه دارید؟ حتی گاهی خود مباحث انتزاعی رو هم بحث میکنه، مثلا تفکیک نومن از فنومن، این که دیگه اصلا بحث مربوط به علوم امور اجتماعی و تربیتی نیست، یه بحث معرفت شناختی است، توجه دارید؟ حتی اون بحث ها ممکنه بیاره توی علوم تربیتی ازش استفاده کنه و ذکرش کرده، توجه داریم؟ چون به هر حال طبیعیه دیگه، چون علوم به هم وابستن، به هم مرتبطن، توجه داریم؟ مجموعه مباحث علوم اجتماعی از اینا خارج نیست. حالا من دلیلم چیه؟ تحقیق درجه دو کردیم، علوم اجتماعی رو اینطوری یافتیم، حالا کسی تحقیق دیگه بکنه، مباحث جدیدی دیگه پیدا بکنه، اشکال نداره، اضافه میشه بر این. یعنی این ساختاری که من معرفی کردم، این ساختار میتونه تکمیل بشه و اگر مصادیقی پیدا بشه، اما مباحثی که در علوم اجتماعی است، یا بحث فلسفی است، یا بحث ایدئولوژیکی است، یا بحثای عرض کنم خدمتتون توصیف علمی به معنای تجربی است، یا تغییر راهبردی است، از اینا دیگه خارج نیست. خب حالا سوال ما اینه، فقه هم که تعریفش مشخصه، فقه میخواد به احکام مکلفان بپردازه، افعال مکلفان بپردازه، این که فعل مکلف حکمش چیست، به لحاظ حکم وضعی و حکم تکلیفی، البته با ادله تفصیلیش هم بحث میکنه. آیا فقه، حالا فقه رو بگیریم افعال فردی و اجتماعی یا فردی، که ممکنه کسی بگه فقه محقق بیشتر به افعال فردی میپردازه، نه ما همون فقه مطلوب رو هم میگیم که به افعال اجتماعی هم میپردازه، و به نظرم فقه محقق هم خیلی جا به احکامی که صادر شده ناظر به جامعه است، ناظر به شخص خاص نیست، اینطور نیست که حالا کسی بگه این فقه محقق ما همش فقه فردیه، فقه اجتماعی نداره، نه این حرف به نظرم درستی نیست، هرچند به لحاظ نبود حکومت یا کم حضور حکومت اسلامی در بستر تاریخ شیعه، حضور کم رنگش، خب اون مباحث اجتماعی مقدار بخشای کمتر مطرح شده، و الا مباحثی مثل جهاد که احکام فردی تنش حکومت، اصلا احکام الولاد وقتی والی و ولایت هست و مولا علیهم که جامعه هست، اونجا بحث فردی، حالا یا معروف نهی از منکر، حالا یه وقت هم کسی بگه این آب رفته رو جامعه، ولی این به نحوه مثلا عام استقراقی رفته که انه این حکم منحل میشه به مثلا به تعداد افراد مکلفین به احکام متعدد، یا به نحوه عام مجموعی، یه وقت عام مجموعی و عام افراد استقراقی عام بدلیه. خب این فقه چه نسبتی با علوم اجتماعی؟ یعنی آیا میشه گفت فقه یه تافته جدا بافته ایست، علوم اجتماعی تافته جدا بافته ایست؟ یعنی ما بگیم این علوم اجتماعی کار خودشو انجام بده، فقه هم کار خودشو انجام بده؟ من به نظرم فقه محقق که هم فقه فردی است هم فقه اجتماعی، این با این حوزه توصیف علمی علوم اجتماعی کاری نداره، این مسلمه. یعنی فقه با توصیف علمی و توصیف تجربی امور اجتماعی کار نداره. این توصیف علمی امور اجتماعی معمولا تحقیقات میدانی است که میخوایم وضع محقق رو، وضع محقق جامعه رو بشناسیم، یعنی جامعه الان مثلا فرض کنید چند درصد جامعه ایران نمازخونن، چند درصد نماز جماعت شرکت میکنن، چند درصد در روز عرفه دعای عرفه شرکت میکنن، چند درصد مسلمان این جامعه مثلا اهل مثلا دزدی ان، اهل رشوه خوری ان، اهل رشوه دادن ان، اهل ربا خوری ان، چه چیزای خوب یا بد، یعنی چه حرام ها چه حلال ها چه واجبات، یعنی انواع اقسام این متعلقات احکامی که الان وجود داره، اینو تحقیق دوزی انجام فقه جواب نمیده. فقه کاری نداره به این که الان وضع موجود جامعه ما به لحاظ فقهی چگونه است، به لحاظ احکام فقهی چگونه است.
کاری نداره
چی؟
خودش
یعنی فقه به اینو نمیپردازه، به این مباحث نمیپردازه.
نیاز نداره بپردازه.
نه
بله
جهت
هم نمیتونه. خب حالا اجازه بدید بعد ببینیم آیا با واسطه میتونه تأثیر بذاره یا نذاره.
در یک جمله شما خودت فقه موضوع شناسی
نمی‌کنه. این در واقع فقه
موضوع شناسی وقت مکمل.
نه تنها موضوع شناسی، ببینید فقه گاهی خود موضوع شناسی هم میکنه. یعنی فقیه موضوع شناسی میکنه اما با کمک عرف. مثلا فرض کنید یا با کمک شرع. مثلا توضیح میده از صلات و واجباتون صلات چیه، موضوع شناسی میکنه با کمک شرع. یا مثلا فرض کنید با کمک عرف موضوع شناسی میکنه شرب توتون چیه، توجه دارید، بعد و حکم حرمتشو فقیه میده. این که فقه موجود آیا موضوع شناسی میکند یا نه، ما فرضمون هم اینه چرا موضوع شناسی هم میکنه یه جایی، حالا یا با کمک عرف یا با کمک شرع. ولی دقت کنید موضوعی رو که میشناسد اون موضوع به ما هو موضوع ها، یعنی شرب توتون به ما هو هو چیه، ربا به ما هو هو چیه، با ربای تحقق یافته کار نداره. اما علوم اجتماعی با ربای تحقق یافته کار داره.
اگه اصلاش مسئله باشه.
بله بله.
بین دو تا چیز مقایسه می‌کنم. مثلا علوم اجتماعی تو روانشناسی هیچ کاری فعلا به فقه نداره. این روانشناسی که کار میدانی می‌کنه، کار تحلیلی انجام میده، محقق رو توصیف می‌کنه، بخاطر رابطش با فقه چی؟
نه.
از سخن نه. الان ربا و از
نه نه نه. من الان نه دقت کنید. الان سخن اینه. الان سخن این نیست که فقه محقق با این چه تأثیر و تأثری میتونن داشته باشن، یعنی رابطه به این معنا مقصودم نیست. مقصودم اینه که آیا به این سه بخشی که اشاره کردم در علم اجتماعی فقه میپردازه یا نمیپردازه، یعنی میتواند فقه متولی این سه یا چهار بخش علم اجتماعی بشود، یعنی متولی هست یا نیست محققا منطقا با توجه به تعریفی که فقه داره، آیا میتونه متولی بشود یا نه. این که ممکنه بگیم نه متولی نیست، رابطه تأثیر و تأثیر با هم داره. الان من رابطه تأثیر و تأثیر محل بحث هم نیست. سوال من اینه آیا فقه متولی توصیف علمی علوم اجتماعی منطقا یا تحققا هست یا نیست. من میگم نه تحققا هست نه منطقا. درست شد؟
خب
متولی
بودن یه خود
نه، یعنی آقا جون یعنی فقه بیاد این کار انجام بده، فقه بیاید امور فقه بیاید این موضوعات علوم اجتماعی رو به لحاظ تحقق یافته توصیف بکند که چه وضعیتی دارن. فقه این کار رو نمی کنید روشن
کسی بگه فقه باید جهت بده به موضوعات محدد.
نه نه الان دارید شما نه 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 متولی نیست اینجا، اینجا داره میگه یه رابطه ای دارد این گونه، اما فقه به این مسئله نمیپردازه. حالا میگید فقه جهتش میده، فقه میتونه تأثیری بذاره، اون میشه همون رابطه تأثیر و تأثیر. حالا سوال ما اینه آیا فقه متولی توصیف علمی امور اجتماعی هست؟ میگیم نه.
این همون مسئله.
برای که فقه اصلا در واقع کارش احکام افعال مکلفان، البته یه جایی موضوع رو هم مجبور معرفی کنه با کمک عرف، با کمک یعنی، اما موضوع رو به ما هو موضوع شناسایی میکنه، نه موضوع از اون جهت که تحقق خارجی پیدا میکنه و وضع تحقق خارجیش رو در جامعه معین مشخص کنه. این قسم بخش
علمی.
بله؟ همون انسان محققه. بله بله. همون انسان، توصیف انسان محققه. که میشه در واقع کار علمی، علمی تجربی. حالا من نمیخوام حالا واژه تجربی رو فعلا ببرم که نگاه پوزیتیویستی به این نشه، فقط چون بحث هرمنوتیکی هم داریم اینجا.
معامله این معامله مورد امضای شارعه بوده. خب بعد معامله محقق چی بوده که مورد امضا بوده؟ اگر فرض کنیم مثلا بگیم امضا رفته به معامله،
خب
این تحققش کی باید بهش بپردازه که بررسی کنم اون معامله؟
نه الان این میدونی نتیجه میشه چی؟ نتیجه میشه که فرق برای اینکه بداند امضا کرده شارع یا نه، باید بدونی چی امضا کرده،
محقق چی بوده.
نه این که فقیه نیازمند به یک دانشی است که این موضوع رو بهش در اختیارش قرار بده. پس این میشه رابطه متولیش علمه، متولیش فقه نیست. عباد کی گفته؟ کدوم فقیه گفته متولی این فقیه؟ بله حتی موضوعات از چی؟ از متن دینی؟
نه نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه
نه نه نه نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه
نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه دقت کنید وقتی بیع کلی چون احلال نه حالا
اون که شما موضوع
نه نه, نه, نه احلال بیع رفته رو بیعی که به ماه و بیع توجه دید نه بیع تحقق یافته. نه یه وقت
یه جایی کسی گفت رفته رو اون امر خارجی،
نه مثل چی؟ مثال خب ببینید این در فلسفه علوم اجتماعی که
نه
ببینید فلسفه علوم اجتماعی نمیشه فرق میکنه با مباحث دیگه فلسفه. اون دیگه زیر لحاف هم برو بحث فلسفی بکن. اما بحث فلسفه علوم اجتماعی باید مصداق بیاری. توجه داری؟ یعنی شما باید بگید مثلا در اینجا مصداق خارجی است که کار توصیفی مثلا حالا علمی، چه تجربی چه هرمنوتیکی. حالا اینا رو بعدا ما توضیح میدیم. باید انجام بده و اینجا تو فقه انجام شده. توجه داری؟ من چه عزم میکنم؟
بحث
یازت بحث یازت که اون زمان امضا شده به عنوان ممدک، یازتی
بوده که مثلا فرض کنید معقولات خورد یا به غیر معقولات.
نه خب ببینید مثلا تو بحث حد تو مسافت شرعی هم بحثه. مثلا شارع مقدس مسافت شرعی چه حدی اون زمان میدونستن؟ چند کیلومتر مسافت شرعی است تو بحث صلات مسافر؟ توجه دارید؟ این دقت فرمایید این تحقیق غیر از این تحقیق علمی. تو تحقیق علمی اولا قضایا شخصیه نیست، کلیه. توجه داری؟ ولی کلی هم کلیه فلسفی نیست، کلیه کلیه نه قضیه حقیقیه هم نیست. یعنی در علوم اجتماعی با قضیه حقیقیه کار نداری. توجه دارید؟
خارجی نسبیه.
آره قضیه خارجی نسبیه. توجه دارید؟ یعنی چون بعدش میخواد بگه که هر انسانی با این ویژگی ها در جامعه ایران قیود داره، این گونه هست. توجه دارید؟
این سوالی که من کردم همین شکلیه.
نه کجا این شکلیه؟
ما میخوایم معاملات در صدر اسلام یا بیازت در اون زمان.
نه مصادیق معاملات در صدر اسلام که برای فقه نیازی نداره. اون چه برای فقه نیه، اون میشه بحث تاریخی. تاریخ میخواد بداند که مثلا چه
جا محقق امضا شده. فرض
نه چرا
خیازت امضا شده
خارجی بوده؟
نه
همون خارجی نسبی، یعنی هر خیازتی تو اون زمان رو مولا امضا کرده. حالا چه خیازتی
بوده؟ چرا حقی نده؟ اون میشه بحث تاریخی. ببینه اون چه برای ما مهمه اینه که خیازتی که ممضای شارع است چیست؟ حیازت به ماهیه یه محل بحثی. کی گفته حیازت مثلا شخصی خارجی؟
همیشه رفته روی اون ارتکازه اون فعل خارجی امضا نشده.
ببین ممکنه ممکنه مطالعات مصداقی این حیازت به ماهیه رو به ما کمک کنه در فهمش.
باشه اثبات
توجه داریم.
اما مثلا حیازت بحث حمام این کارو کردن. من اون حمامی که اون زمان میگن مثلا آب حمام فلان حکمو داره، این حمام محقق این شکلی بوده.
خب من دارم میگم نه من دارم حرفم همینه. نه من میگم آیه چیز شما که تو دقت کنید وظیفه فقه نیست، ببین فقیه، شما در اجتهاد تقلید خونده اید که فقیه گاهی اوقات به یک علومی محتاجه. اینجا الان فقیه به علمی به نام علم تاریخ نیازمنده.
مثلا ممکنه
چه اشکال الان شما میگی
زبان عربی محتاجه؟
بله، اما آیا زبان عربی دانش فقهی؟ نه، محتاج زبان عربی است. چه بسا یه فقیه یه جایی محتاج علوم اجتماعی هم باشه. ها همین الان هم...
دانش اون چیزی در طریق
استنباط،
من از
یک
کلمه ادبی
هم
کمک بگیرم این تو فقه میشه مسئله فقه. ولی از
دیگه اجازه
نیست، ما و معناش اینا
وقتی
از لغت میارن اینجا میشه بحث فقهی.
خب پس آیه حالا پس اجازه بدید سلامه رو که شروع کردیم اینا رو بحث کنیم. نه دیگه خیلی دیگه ببینید، نه نه ببینید الان نه ببینید اینا هیچ آیه هیچ فقیهی در طول تاریخ بشریت نگفته فلان نکته ادبی بحثان فقهی فلان. لذا بعضی مباحث اصولی هم که در اصوله میگن بحث اصولی نیست، جز مبادی علم اصوله. توجه دارید؟ مثل بحثی که تو حوزه استثناء اومده، تو مفهوم استثناء بحثی دیگه. این که روشنه جای بحث نیست، که بحث لغوی است، بحث تاریخی است، بحث. حالا اینجا یه بحث دیگه داریم، آیا فقیه به علوم اجتماعی به معنای جدید هم نیازمنده؟ یه جای بله نیازمنده. سخن من اینه، آیا فقیه متولی اینه یا نه فقه از علم استفاده میکنه؟ ما الان رابطه فقه و علوم اجتماعی رو به این معنا نمیخوام بگم که آیا علوم اجتماعی بر فقه تأثیر میذاره یا فقه بر علوم اجتماعی. اینا بحث مهمی ها، نمیگم بحث مهم نیست. من سوالم الان اینه، از این چهار حوزه ای که بحث کردیم، مباحث فقه، مباحث فلسفه الاجتماع، ایدئولوژی اجتماعی، علم الاجتماع و باید و نباید های اجتماعی، فقه متولی کدومی از این مباحث میتونه مستقیم باشه که تأثیر بذاره، تأثیر بپذیره، بحث دیگری است. به نظرم روشن. پس این الان خارج شد. یه بخشی داریم به نام تغییر باید و نباید های امور اجتماعی، باید نباید. این بدون شک فقه متولی این بخش هست.
چون
نه این قسمت، نه این قسمت، این قسمت سوم رو من بعضی نوشتم دو بخش کردم، نقد و جدا کردم، نقد وضع موجود بعد تغییر وضع موجود. توجه دارید؟ معمولا وقتی تو جامعه محقق شناخته شد، جامعه مطلوب شد، نقد هم انجام میشه. اگر نقد و جدا بکنید، کار فقه هم نقد نیست، نقد جامعه محقق کار فقه نیست. اما تغییر جامعه محقق به جامعه مطلوب، این که باید و نباید ها چی هست، برای اینکه این جامعه تر، چون همیشه باید و نباید ها برای اینه که این تغییر پیدا کنه. باید انسان مثلا نماز بخونه، باید روزه بگیرد، باید حج بره، باید
اون حد مطلوب تعریف نمیشه.
خب حالا حالا الان مشخص کنیم،
باید برای تغییر نیست.
خب چرا
فقه برای تغییر؟
نه نه چرا
برای تغییر هست؟
نه فقه برای تغییر، این باید و نمادن برای تغییرن. اما یه بحثی ما داشتیم سال گذشته درباره اهداف فقه، یادتون هست که دوستانم مباحث اینجا داشتن. ببینید وقتی از اهداف سخن میدیم، اگر اهداف دنیوی و اخروی باشه، توجه دارید؟ مثلا میگیم فقه جامعه مطلوبش جامعه است که اون مقاصد شریعت درش تحقق پیدا بکنه، مثلا جامعه متعبد دینداری که حافظ مال و ارض و نمیدونم دم و این چیزاست. خب میگیم این جامعه مطلوبه. الان که من بحثم فعلا جامعه مطلوب نیست، فعلا بحثم اینه که آیا فقه متولی تغییر هست؟ میگیم بله، اصلا باید و نبایدها برای تغییره. توجه دارید؟ باید و نبایدها برای تغییره. حالا اگر این باید و نبایدها انسان همیشه انجام دادن، خب همیشه جامعه مطلوب تحقق پیدا میکنه. اگر نه یه جای انجام نمیدن، باید و نبایدها باید اجرا بشه تا انجام بشه. توجه دارید؟ البته سوال مهمی که اینجا داریم اینه، در تغییر راهبردی هم تغییر فرد مطرحه، هم تغییر نهادها مطرحه، هم تغییر
عرض کنم خدمت شما سیستم ها مطرحه، حالا اینا تفاوت هایی دارن. فقه ممکنه کسی بگه آقا بیشتر چون جامعه که میگیم میدونید جامعه یعنی فرد، جامعه تاریخ، این عنوان هایی ستون عنوان عامه، تغییر فرد، تغییر جامعه، تغییر تاریخ. وقتی وقتی میگه تغییر جامعه، تغییر نهادها هست، تغییر سیستم ها هست، تغییر سازمان ها هست. جامعه یه وقت به صورت نهاده مثل نهاد خانواده، یه وقت به صورت سیستمه مثل مثلا سیستم آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش. یه وقت به صورت عرض کنم خدمتتون به صورت یکی اروان دیگه گفتم سازمان، یه وقت به صورت سازمانه. توجه دارید؟ مثل مثلا فرض کنید نهاد آموزش پرورش، نه وزارت آموزش پرورش، نهاد آموزش پرورش. خب نهاد آموزش پرورش چند تا سازمان داره؟ توجه داری؟ نهاد آموزش و پرورش چند تا سازمان داره؟ یکی سازمان مثلا صدا و سیما، یکی سازمان آموزش پرورشه، یکی سازمان وزارت علومه، اینا سازمان‌های مختلفه. وقت اینا تبدیل یا نهادهای اجتماعی داریم. مثلا الان ما نهاد اجتماعی آموزش داریم، آموزش به صورت یه نهاد که مثلا مسجد رو هم شامل میشه، توجه دارید، نهاد مسجد. آیا فقه محقق همین ساعت ها رو توجه داره؟ میگیم نه، توجه نداره، ولی بر اساس تعریفی که دارد میتواند همین رو شامل بشه؟ بله میتونه، به نظر ما میتونه. فقه محقق هم به تغییر باید نوادهای فردی، باید نوادهای اجتماعی، باید نوادهای تاریخی رو بیان کنه با این ساعتی که عرض کردم. البته حالا آیا این فقه بر اساس تعریف میتواند این کار رو بکنه؟ میگیم بله. آیا بر اساس روش میتواند این کار رو بکند؟ من میگم نه. فقه محقق، یعنی فقه محقق به لحاظ روشی نقصایی داره، ولی به لحاظ تعریف نه، مشکلی نداره، میتونه این تعریف ست کنه و اینا رو شامل بشه.
خب
روشی مهم روشی که حالا انشاءالله جلسی در روش بحث
کنیم. حالا خب انسان محقق رو نقد نمی کنه؟
بله.
حالا انسان محقق و جامعه محقق نقد قضاوت می کنه در موردش؟
درباره انسان محقق فقه مثلا نقد می کنه این مثلا
این جامعه رو با خار حرام فاسق عادل
اقدام اجتماعی میگه
قضاوتش
قبول نیست، باید
حد
بخوره.
نه
خود این از خارجی نگاه نمیکنه، اصلا هیچ فرقی نداره، یعنی از حقیقت انطباق پیدا میکنه دیگه بر وضعیت موجود. واقعا بس بر وضعیت آینده مطلوب هم
نه. نقد یعنی ببینید مقایسه کنه که این الان ببینید بحث تغییر و نقد یه مقدار لازم ملزوم هم هستن. توجه دارید وقتی داره میگه باید این اتفاق بیفته یا نباید، دیدگاه خود از مرجع سوال میشه، میگه بنابراین فرض مثلا باید حلاله یا حرامه. خب پیشفرض وقتی میگه حرامه، پیشفرض اینه که داره نقدش میکنه، پیشفرضش اینه. اما یه کار مستقیمی که متولی نقد باشه فقه نداره، ولو ممکنه به لحاظ استلزام بگیم لازمه این حکم شرعی اینه که داره بعض موجود هم یه نقدی بهش میکنه. وقتی داری سوال، چون ما فقه رو دیگه اهم بگیریم از اونجایی که قضیه حقیقیه بیان میکنی یا قضیه خارجیه و حتی قضیه شخصیه، یعنی اونجایی که استفتا هم میشه از مرجع تقدر جواب میده، اینا ما جز فقه بدانیم.
خب انتباه پیدا کنه تو
بله. اما قسم دیگر ایدئولوژی ها، ایدئولوژی امور اجتماعی رو فقه می‌پردازه. ایدئولوژی هم کار توصیفی داره، هم کار توصیه‌ای درش هست. چون وقتی داره از انسان مطلوب سخن میگه، انسان مطلوب حتما یک نگاه توصیه‌ای هم درش هست. به نظر من فقه محقق به لحاظ تعریف به بخشی از ایدئولوژی ها، بخشی از ایدئولوژی اسلامی،
یا به تعبیر ایدئولوژی اجتماعی اسلامی میپردازد. مثلا ما فرض کنیم میگیم از نظر ایدئولوژی اسلامی مالکیت مطلوب چه مالکیتی است؟ مالکیت فردی مطلوب، مالکیت دولتی مطلوب و مالکیت عمومی مطلوب. خب اینجا فقه خیلی کمک میکنه.
چون یا انسان اقتصادی داره مثلا.
نه اما انسان ببینید داره این وقتی توصیف انسان مطلوب که عرض میکنم توصیف انسان مطلوب خیلی ارتباط وثیقی با بحث ایدئولوژی ها داره. این دو تا خیلی به هم گره خوردن.
یعنی ایدئولوژی این مسئله فقه مشخص نمیکنه. مواضع ایدئولوژی
نه نه. من میخوام بگم هم در توصیف انسان مطلوب که انسان مطلوب اقتصادی کیست و هم در ایدئولوژی ها توی ایدئولوژی ها پس فضا دارن انسان اجتماعی مطلوب رو بحث میکنن به طور عام توجه دارید و تو سه تا عرصه فرهنگی اقتصادی سیاسی توجه دارید تو ایدئولوژی ها وقتی دارن میگن داره مطلوب رو توضیح میده توجه دارید این انسان اقتصادی مطلوب و انسان اجتماعی مطلوب فقه کمک میکنه چون فقه هم مقاصدی داره فقه هم غایتی رو مد نظر داره مثلا من سوالم اینه آیا انسان اقتصادی مطلوب از نظر اسلام انسانی است که مثلا اهل مصرف حد اکثری باشه یا اهل مصرف اهل قناعت باشه خیلی خوب این داره انسان مطلوب رو ذکر میکنه من حرفم اینه
ایدئولوژیش اینجا ایدئولوژی که باید شما به انسان قناعتگر برسید
خب ببینید در در ایدئولوژی بله ایدئولوژی ببینید مثلا تعریفش از عدالت تعریفش از مالکیت تعریفش از آزادی یادتون هست تو ایدئولوژی بحث کردیم ایدئولوژی یه مبانی دارن یه اصولی دارن توجه دارید
مثلا اینکه انسان رو ما خلیفت الله میدونیم اینو امانت میدونیم اینا که فقه
نه اینا رو
اینا
نه
اینا نتیجش میشه قناعتگر بودن انسان
میدونم اینکه انسان کرامت داره انسان خلیفت الله است اونو ما تو انسان شناسی بحث کردیم تعریف از عدالت عدالت چیست این تو ایدئولوژی بحث میشه ولی خیلی از فقها بحث عدالت رو توضیح دادن عدالت چیه و چه ویژگی داره
اون عدالت تو ایدئولوژی مطرح
میشه چرا
بحث عدالت که اونجا مطرح داشته
میشه نه میدونم وقتی داره از عدالت اجتماعی عدالت قاضی عدالت چی بحث میکنه همین عدالت های متعددی که بحث میشود به ما یه عدالت عام رو توضیح میده
پس اونم بالعرض میشه
نه بالعرض
ببین
فقه بالذات کار نداره که عدالت یعنی چی نه حالا میخواد بگید که ما تو تعریف عدالت یا تعریف امنیت یا تعریف آزادی از فقه استفاده میکنیم اما وظیفه فقه نیست به این اینها بپردازه ولی وظیفه فقه هست به مقاصد شریعت بپردازه یا نه
اونم
حالا اسمشو بذار فلسفه فرق اشکال نداره باش اینا اصلا اسم الان که اصطلاح جدا شده ولی اون موقعی که در فرق هم اینو بحث میشد دیگه الان ما وقتی نه متوجه هستم میخوام بگم که وقتی بخشی از توصیف لذا نگفتم کل توصیف گفتم بخشی از این توصیف انسان محقق توصیه است این توصیه ها رو فقه در واقع قابلیت و ظرفیت اینو داره برای ما بیان بکنه توجه دارید حالا الان اصطلاحا امروزه میگن اینا کار فلسفه فقه توجه دارید مثلا فرض کنید ما در ایدئولوژی بحثی داریم به نام ولایت فقه بر اساس تعریفی که داره نه اینکه میگه باید و نبایدهای ولی چیست این باید و نبایدهای ولی میتونه به ما در توصیف ولایت به ما کمک کنه بله توصیف ولایت رو فقه نمیپردازه به لحاظ تعریف اما باید و نبایدها رو میپردازه ما بر اساس این باید و نبایدها میتوانیم به توصیفی از ولایت برسیم اشکال نداره بله اب نداره من تصحیح میکنم ولی تعامل تعامل بسیار خیلی مباشری است. یعنی فقه محقق در توصیف انسان مطلوب و در توصیف ایدئولوژی ها یه مشارکت جدی دارن. این مفاهیم رو مثلا شما خواستید امنیت رو از منظر فقه کار کنید، یا ولایت رو، یا آزادی رو، یا عدالت رو، توجه دارید، از همین مصادیق میتونید به تعریفی از عدالت و آزادی برسید، توجه دارید. یا این مقاصد شریعتی رو که فقه، کتابای فقهی بحث کردن، حالا اسمش رو فلسفه فقه، میتواند به شما کمک کنه برای اینکه انسان مطلوب رو بهتر دریابید. به تعبیر دیگر شاید فقه در مقام تعریف متولی تدوین ایدئولوژی و توصیف انسان مطلوب نباشد، ولی به لحاظ فقه محقق میتواند به ما کمک کنه که بتونیم در توصیف انسان مطلوب به نتیجه برسیم، چه در حوزه اقتصاد، چه در سیاست، چه در حوزه فرهنگ. پس تو مباحث فلسفی هم تقریبا روشنه که کار فقه این نیست. پس در واقع اون ارتباط ارتباط مستقیم تولیتی که می تواند فقه داشته باشد با علوم اجتماعی بخش تغییر انسان محقق به انسان مطلوب.
از این تغییر هم فقه خودش به دنبال، یعنی هدفش تغییر نیست که باید نوبل صادر بکنه، نتیجهش حالا لازمش میشه تغییر.
نه خب ببینید، با تغییر اصلا معنای تغییر باید و نباید هاست. لذا مثلا تو روانشناسی مثلا میگه این روانشناسی بالینیه، مثلا خودمون باید و نباید ها تو علم مطرحه. توجه داری؟
شاید هدف فرق نیست. گاهی اوقات برای حفظ وضع موجود باید و نباید صادر.
حفظ وضع موجود برای چی؟ برای یه غرضی داره، یه غرض مثلا حفظ مقاصد شریعت. این از کنم خدمت شما بحث مقایسه که بین دو تا، یعنی بین فقه و علوم اجتماعی عرض کردم. یه بحث مهم دیگری داریم که من انشالله مقدمه شو هفته آینده وارد میشم، ولی دیگه وارد بحثش میشیم. بحث روش شناسی هست که اولا روش شناسی علوم اجتماعی موجود چیست، اینو باید یه توضیح بدم. تا این الان ساختار علوم اجتماعی موجود رو توضیح دادم، از روش شناسی بحثی نکردم مگر استدراد. روش شناسی علوم اجتماعی موجود رو باید بحث کنیم، روش شناسی فقه رو هم باید بحث کنیم. این دو طوری مقایسه با هم داشته باشیم، بعد ببینیم روش شناسی مطلوبی که میتواند دخالت فقه رو در این عرصه های که عرض کردم کاربردی نشون بده، اون روش شناسی مطلوب هم من عرض کنم.
انسان مطلوب
کی باید مشخص کنه؟ اینو دیگه وظیفه مثلا علم کلام خیلی نقش داره، علم عرض کنم خود
انسان اقتصادی مطلوب،
یعنی ببینید ما توجه کنید ما بعضی از این مباحث رو بعد علومش رو بسازیم. یعنی ما همونطوری که نیاز به تدوین ایدئولوژی اسلامی داریم، نیاز به تدوین انسان اقتصادی اسلام، انسان سالم رفتاری اسلامی، انسان سیاسی مطلوب، اینا رو باید
خود فقه مگه متولی نیست؟
نه نه عرض کردم اینجا همونطوری که بحث کردیم این فقه تحقق یافته به ما کمک میکنه، ولی علاوه بر فقه تحقق یافته ما از علم کلام، از عرض کنم علم تفسیر، از علم معارف اسلامی، از اینا باید استفاده کنیم. نه میدونم، ببینید آخه کل
از علم چی کمک بگیره؟
میدونم کل بحث که این نیست، مباحث دیگه هم از ما علوم مختلف اسلامی هست که باید این انسان مطلوب ما معرفی کنه. یعنی توصیف انسان مطلوب یه مسئله میان رشته ایست که علوم مختلف اسلامی باید کمک کنه، یکیش هم فقه. این هم بحث رابطه است، اما متولیش فقه نیست. پس انشاءالله ما جلسه بعد وارد بحث روش شناسی بشیم، هم یه توصیفی از روش شناسی عرض بکنیم از هر دو، یعنی فقه و علوم اجتماعی، و هم ببینیم روش شناسی مطلوب چیه که بتونه فقه رو کارآمدتر کنه توی عرصه. و صلی الله علی محمد و آله.